پارنگ از دنیا شدم ارزا دورو بر تو میگردم دورو بر تو میگردم دورو بر تو میگردم قبله دل زرفت حسین دور سر تو میگردم دور سر تو میگردم دور سر تو میگردم میگردم دور پایین پاهای سرم کف پاهای عزیز الله میگردم دور عرش خدا تا کم بشه از بار گناه ای خواهش محسن آسایش محسن.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. عرض سلام و ادب و ارادت خدمت شما بیننده های عزیز، همراهان گرامی و بسیار محترم شبکه جهانی حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه و شریف. خیلی خوش آمدید، خیلی خوش آمدید. شلا قبول بشه عزاداریاتون. عرض ادب ها، ارادت ها، تسلیت عرض میکنیم. فرارسیدن ایام اربعین حسینی علیه السلام رو خدمت شما بیننده های عزیز، همراهان گرامی، شما کسانی که تو این چند روز قطعا یا توفیق انشالا پیدا کردید مشرف بشید و برگشتید و مجدد، یا انشالا قرار هست که مجدد مشرف بشید، و هر کسی که دلش تو این مسیر هست، تو این راه هست، قرار هست که ملحق بشه انشالله به همین زودی زود، تو همین چند روز آینده، تو یک دو روز گذشته، همون چه که بوده انشالله که آرزو میکنیم که خداوند توفیق بده و بتونیم که تمام عمرمون رو در خدمت اهل بیت علیهم السلام انشالله باشیم. خب ما از شبکه جهانی حضرت ولی عصر جل الله تعالی فرجه و شریف در خدمت شما هستیم با برنامه مسیر بهشتی، ویژه برنامه‌ای که چند بخشش رو در واقع چند قسمتش تقدیم شما بیننده عزیز شده. امروز هم این افتخار رو داریم که محضر شما باشیم با حضور کارشناس محترم برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد سبحانی نیا، که دعوت میکنم از شما تا پایین برنامه همراه باشید و امیدوارم که برنامه مورد توجه و رضایت شما انشالله قرار بگیره. جناب استاد سلام و عرض ادب، عرض تسلیت، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت بینندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم. آرزوی قبولی عزاداری هاشون رو از خدای متعال داریم. انشالله که قدم هاشون معجور باشه و توفیقاتشون روزافزون باشه و انشالله هر قدمی و هر اقدامی در جهت پاسداشت مقام شامخ حضرت سید الشهدا علیه آلاف التحیه و ثنا و اصحاب با وفایش برمی‌دارند ذخیره آخرتشون باشه و انشالله همینطور هم خواهد بود. خاندان کرمند اونها و هیچ وقت شیعیانشون و محبینشون رو ناامید نخواهند کرد. همه امید ما هم به اینه که روز قیامت، در قبر و قیامت، خلاصه به امید این هستیم که دستگیرمون باشن و ما رو فراموش نکنن و اطمینان و یقین داریم که چنین اتفاقی خواهد افتاد و انشاءالله به امید همچین روزی هست.
انشاءالله. خیلی ممنونم از حضورتون جناب استاد. به اینکه ایام اربعین حسینی هم هست، خواهیم بیشتر بپردازیم به این بخش، این که ماه محرم و صفر که وقتی آغاز میشه جایگاه ویژه خاص خودش رو داره. شاید خیلی از قبل خودشون رو مهیا میکنن، مثل کشور عراق مردمش یه که کل سال رو در واقع منتظر اربعین هستن. ما تو ایران حالا بیشتر خود محرم و صفر و تا اینکه بخش برسه به خود اربعین، اما اربعین حسینی یه جور دیگه است، یه چیز دیگه است، و مخصوصا اینکه تو این ایام و اینکه همه زوار از سراسر ایران، از کشورهای دنیا میان، خلاصه آماده میشن، مهیا میشن، بیان برن این اربعین رو حضور داشته باشن، شرکت کنن. ببینیم این اربعین تفاوتش چیه، حال هواش چی داره که از همه جام هر جوری شده مردم رو داره به این سمت داره میکشونه، این چی داره، چه خاصیتی داره که اربعین اینجوری؟
خدمت شما برادر عزیزم عرض بکنم که همونطور که بینندگان عزیز هم کاملا واقف هستند، موضوع سید الشهدا یه موضوع کاملا متفاوت و متمایزه. با اینکه اهل بیت علیهم السلام کلهم نور واحد هستند، لکن خود اهل بیت از پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه گرفته تا بقیه ائمه هدا علیهم السلام، برای حضرت امام حسین علیه السلام یک در واقع فضای دیگری رو، یک باکس دیگری رو به قول معروف گشودند و به طور ویژه توجه و عنایت خاص از طرف خدای متعال هم به حضرت سید الشهدا شده. محرم و سفر زمان و مکانی است که در واقع زمانی است که و کربلا مکانی است که شیعیان و محبین اهل بیت علیهم السلام به واسطه این زمان و مکان می توانند خودشون رو در مسیر سید الشهدا قرار بدن و این مسیر خیلی مهمه. حالا نام برنامه شما رو هم من نمی دونستم،
مسیر بهشتی. بله
مسیر بهشتی. واقعیتش اینه که یه حرکت، حرکت متفاوتیه، یک حرکت کاملا متمایز و تأثیرگذاریه برای وجود هر کسی. خب علاوه بر متون فراوان روایی که فکر میکنم تو برنامه های شما اساتید بزرگواری که تکلیف آوردن مکرر به اونها اشاره کردند، حالا ما هم اگر فرصت شد یکی دو مورد شد بهش اشاره خواهیم کرد. علاوه بر متون فراوانی که در روایات وجود داره، هم در خصوص سید الشهدا، هم در مورد زیارت امام حسین علیه السلام و زیارت مرقد سید الشهدا، و هم در خصوص زیارت اربعین به طور خاص، اونقدر متون زیاده به گونه ایست که هر شیفته ای رو و علاقمندی رو تحریک میکنه از این فیض عظیم بی بهره نماند، بتونه در خودش رو در این مسیر قرار بده، این مسیر نورانی، این مسیر بهشتی، این نسیم روحانی که میوزد و انسان رو پاک و صیقلی میکنه، قلبش رو جلا میدهد، آثار و برکاتی که وجود داره، حالا بعدن باز اگر فرصت شد بهش اشاره میکنیم.
بله.
به طور کلی پس هم سید الشهدا علیه السلام و هم به واسطه سید الشهدا محرم و سفر شده زمان مناسبی برای تمسک به وجود نازنین سید الشهدا علیه السلام. ما به فرموده مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه، خداوند درجات اون بزرگوار رو متعالی کنه، فرمودند که ما هرچی داریم از محرم و سفر داریم. واقعیتش رو شما کافی کمی تأمل کنیم، دقت کنیم، ببینیم نقش محرم و سفر در وجود فردی ما و در وجود اجتماعی ما چگونه بوده. قله این در واقع دوره زمانی دو ماهه هم کجاست؟ من فکر میکنم که محرم و سفر در واقع میشه گفت دو تا قله عظیم داره. یکی قلش روز عاشوراست، دهه اول و روز عاشوراست که در آغاز محرمه. یک قله دیگر دارد در واقع بیستم ماه سفر هست به عنوان اربعین، یعنی دیگه ما تو ایام پایانی سفر هستیم. خدای متعال حالا این گونه تدبیر کرده، مقدر فرموده و اهل بیت علیهم السلام ما رو هدایت کردن تا بتونیم از این فرصت دو ماهه و توی این دوتا اوج، توی این دوتا اوجی که وجود داره، حتی اکثر بهره برداری رو برای هم وجود شخصیمون و هم بر جامعهمون اجتماعیمون بهره برداری بکنیم. لذا شما میبینید که ما که میفرماید محرم و سفر هرچی داریم ازش داریم، به خاطر اینه که تا قبل از محرم و سفر انواع بلایا و امراض قلبی و روحی وجود ما رو در بر میگیره و حتی اجتماع ما رو دچار آسیب‌های متعدد میکنه. بعد به گونه ایست که گاهی نگرانی پیش میاد، ولی وقتی وارد محرم میشیم، این محرم مثل یک آب زلال کثیری است که میاد همه ناپاکی ها و مشکلات رو میشوید و با خودش میبره، مثل یک نسیم بسیار لذیذ و فرح بخشی است که میاد همه ناپاکی ها رو میبره. من یه مثالی برای حالا دوستانی که شنونده هستن بزنم خدمتون. شما دیدید مثلا شهرهای بزرگ مثل تهران وقتی که آلودگی میگیردشون، فضا آلوده میشود، همشون دنبال این هستن که یه نسیم یه بادی خوبی ببزد که این شهر در واقع پاکیزه بشه، یا باران خوبی ببارد که پاکیزه بشه. یعنی هم باران هم نسیم و باد میتواند این شهر رو، فضایش رو دلانگیز کنه. به نظر بنده محرم و صفر حکم آب زلال کثیر و باد خوب داره که همه ناپاکی ها و غلقش ها رو میشوید و با خودش از بین میبرد. و شما وقتی که از محرم و صفر خارج میشی احساس زلالی میکنی، احساس نورانیت به دست میده، احساس میکنی که از ماه رمضان در اومدی بیرون.
بله.
یعنی در واقع وقتی ماه رمضان تموم میشه شما میرید نماز عید فطر میخونید، بعد از نماز عید فطر انسان یه احساس خوشایندی داره دیگه، روایت هم داریم انسان در دو وقت خیلی خوشحاله، یکی وقت افطار ظاهرا اینجوری که یادم میاد، حالا یادم نیست اون یکیش هم، ولی بالاخره وقتی آدم ماه رمضان رو تمام میکنه سر در واقع روز عید فطر میرسه احساس پاکی، خصوصا اونایی که موفق بودند در مسیر عبادت و بندگی خدا قرار بگیرند، در محرم سفرم همین حالته. بنابراین ما فکر میکنیم که، یعنی باور داریم که محرم سفر شوینده خوبیه، گناه ها رو میشوید، ناپاکی ها رو از بین میبرد، کدورت ها رو از بین میبرد، همبستگی ایجاد میکنه، وحدت ایجاد میکنه. حالا همین زیارت اربعین رو اگر باش توجه بکنیم که قله دومی است در این دوتا ماه مبارک، ماه در واقع شریف، شما ببینید که آثار و برکات دنیویش چیه. من حتما اگر مایل بودید و بعد هم سوالی هم تو این زمینه باشه مقداری هم تو این زمینه اشاره خواهم کرد که تا بعد ببینیم که واقعا فقط هم اینطور نیست که اثر فردی برای ما به دنبال داشته باشه و این آثارش روش تأکید بکنیم. بنابراین انشاءالله که خدا توفیق بدهد ما این قله عظیم اربعین رو درک بکنیم. خواهش من از همه بینندگان عزیز هم اینه که بتونیم درک بکنیم، یعنی خودمون رو بیاندازیم تو این مسیر، کنار قرار نگیریم، خودمون رو بیاندازیم در مسیر وزش نسیم حسینی و در مسیر جریان آب زلال حسینی تا وجودمون پاکیزه بشه، تا وجودمون زلال و نورانی بشه و بعد انشاءالله احساس بکنیم که در ادامه حیاتمون در طول سال از برکات وجودی این موهبت بهره مند خواهیم.
دقیقا همینطور. بس فرمودید که اثرات فردی و اجتماعی انصافا هم همین گونه است. یه وقتی ما نگاه میکنیم تو این ماه میبینیم چقدر همون همبستگی هست، چقدر مهربانی هست نسبت به هم دیگه، اون عطوفت هستش خیلی فرق میکنه و مشاهده شدیم تو خیلی از شهرها بیشتر، حالا شاید توی سری شهرها قدری کم رنگتر، اما در مجموع این هستش. و مهمتر از همه این که فرمودید گناه ها رو یا آنچه که میشورد، واقعا همینه. ما میبینید آثار جرائم هم که نگاه میکنیم تو ماه محرم و صفر به حد اقلش میرسه، این همون ماه مبارکی که فرمودید، اینا هم از برکات درگن همین ماه محرم و صفر. انشاءالله خدا توفیق بده بیشتر بدونیم، درک کنیم و اینکه فرمودید بیشتر توی این مسیر باشیم، چیکار کنیم بیشتر توی این مسیر باشیم. خیلی ها هستن الان توی این زمان، حالا یه سری خدماتی ارائه میدن، هر کسی به هر نحوی، من فکر میکنم اینا خودشون خیلی جلو هستن نسبت بقیه ما، فقط شاید نظاره‌گر باشیم. چیکار کنیم خودمون رو بیشتر تو این اربعین بندازیم؟ چیکار کنیم ما سهمی داشته باشیم؟
اولا شما سهم دارید،
حالا توفیق شده بالاخره که سلامت باشید
بیفزاید بنده و حقیقی بنده حقیقی رو شما هم انشاءالله گوشه اون لیستی که سهم
انشاءالله می نویسند
اسما رو هم ثبت کنن. شما هم که زحمت میکشید، همه دوستان و همکارانتون که در همین شبکه زحمت میکشند، اینها هم سهیمند و انشاءالله که سید الشهدا و خدای متعال قبول کنه
انشاءالله.
ولی نکته ای که هست من اینو عرض بکنم، اولا یک نیت و قلب متمایل به این فضا لازمه. خب مقدورات آدم ها متفاوته، اما دل میتونه به راحتی نیت بکنه و قصد بکنه و بخواهد. یعنی چی؟ یعنی این که ما خب در روایات فراوانی داریم متعدده، مثلا نیت المؤمن خیر من عمله، یا انما الاعمال بالنیات، انسان نیتش بهتر از عملشه. چرا نیتش بهتره؟ نیت مؤمن. چرا نیتش بهتره؟ به خاطر اینکه معمولا نیت میکنه یه کار بزرگی انجام بده، اما مقدوراتش اجازه نمیده. خب چون توانش محدوده، نیت رو میتونه بزرگ بگیره، اما بگه به اندازه مقدوراتم انجام میده. خب بنابراین همه مؤمنین و شیفتگان سید شهدا علیه السلام میتوانن قصد بزرگی در جهت زیارت سید الشهدا و پاسداری از راه سید الشهدا و خدمت رسانی به این مسیر رو داشته باشن. این قصد و نیت که اشکالی نداره، خدایا به من چنین توفیق بده، ای کاش من میتونستم حمله دار باشم، کاروان ببرم با خودم، ای کاش میتونستم در مسیر نجف کربلا موکب بزنم. هزینه کنم، خدایا اگر به من چنین در واقع تمکنی بدی، تصمیم میگیرم انشالله بتونم تو مسیر سید الشهدا موکب بزنم، حالا یا در ایران یا در عراق فرق نمیکنه، ولی خدماتی ارائه کنم به زائران حسینی. خب این قصد که مانعی نداره، پس اول باید یه قصدی داشته باشیم. من همینجا از همه بینندگان عزیز درخواست میکنم، اونایی که دلشون با سید الشهدا است، قصد کنن. قصد معونه ندارد، هزینه ندارد.
بله.
بنابراین ما بیایم نیت بکنیم که انشاءالله یه کار بزرگی برای سید الشهدا انجام بدیم، انشاءالله که خدای متعال به ما قدرت بده و توانایی بده این کار انجام بدیم. حالا کار بزرگم نه، اصلا زیارت زیارت حضرت امام حسین علیه السلام در کربلا تو ایام اربعین، ممکنه بعضیا همینم مقدورشون نباشه. خیلی از عزیزانی که توی بیمارستان بستری هستن، بیمارن، امکان سفر ندارن، یا مثل حضرت عالی مجری برنامه باید بمونن توی شبکه کار تولید کنن، مثل خیلی هایی که بالاخره تمکن ندارن برن، اما میدونم قصدشو که داشته باشن، بگن خدایا اگه به ما قصد، اگه به ما در واقع قدرت میدادی یا امکانش فراهم میشد، حتما تو این مسیر قرار میگرفتیم و این انشالله اجر داره. مسئله بعدی، لذا تو همین راستا میخوام اینم عرض بکنم به همه عزیزان، بگم که اینهایی که الان در مسیر حرکت سید الشهدا قدم برمیدارن و زیارت اربعین مشرف میشن که تو بالهم، خوشا به سعادتشون، به خدا به ما هم روزی بکنه، قطع و یقین بدونن و همه ملت میدونن چندین برابر اینهایی که دارن حرکت میکنن میرن، کسانی هستن که میخواهند برن و نتونستن. یعنی اگه مثلا از ایران 2 میلیون یا 3 میلیون زائر رفت برای زیارت، 5 برابر این میخواد بره، نتونست،
شرایطش نداشته،
مقدور نبوده، امکاناتش نبوده، و به هر حال این امکانات رو اگر میداشتند حتما مسیر
اما دلشون اونجاست،
ولی دلشون
تمام وجودشون اونجاست.
بله. بنابراین فقط اونهایی که دارن میرند کسانی نیستن که زائر سید الشهدان، اونهایی که دلشون هم با زیارت به امام حسینه زیارت سید الشهدا رو انجام میدن. البته اون کسی که همت بلندی داره و تلاش میکنه با دست خالی در این مسیر قرار بگیره، میگه میرم خدا بزرگه، توکل به خدا میره، یعنی خیلی این مقدورات و این حساب کتابا و دو تا چارتاهایی که ما فکر میکنیم رو او تو ذهنش نمیاره و حرکت میکنه، خب این یه مقداری معونش در واقع زحمتش بیشتره، خدا هم به خاطر زحماتی که این میکشه اجر بیشتری میدهد. ما روایت های متعددی داریم که در مورد کسانی است که میفرماید به زیارت حرم حسینی برید، به زیارت مرقد حسین علیه السلام. یعنی لذا مثلا در روایات متعدد هست که میفرماید برای هر قدمی که برمیدارید چندین ثوابه، یک گناه، یه حسنه نوشته میشود و یک گناه پاک میشود برای هر قدمی که برمیدارید. میفرماید که برای هر، اگر با مرکب رفتی، برای هر قدمی که مرکبت برمیداره همین اتفاق میفته. خب پس یعنی ما امروز کسانی که تو مسیر قرار میگیرن و خودشونو میاندازن تو این مسیر، یه سری روایات ناظر به این افراده، و ولی خب روایات دیگری هم داریم که ناظر به اینه که کسانی که نمیدونستن چی، خب اونها مقدور نبوده، شرایطشون نداشتن چی، خب اینا زیارت از دور، زیارت از دور سیدالشهدا و همچنین خود زیارت نام خوندن، اون زیارت اربعین خوندن، چیزایی که ما در باره امام صادق علیه السلام زیارت اربعین رو خب در حقیقت از زبان امام صادق روایت شده و این فرازهایی که زیارت اربعین هم طولانی نیست، شاید در حد 4-5 دقیقه زائران عزیز و محبان بتونن این رو بخونن. خب امام صادق علیه السلام و روایاتی برای فضیلت همین زیارت نامه بیان شده. این دیگه ناظر به این نیست که حتما شما کربلا باشی بخونی، میتونی در کربلا هم نباشی و بخونی، ولی فرق است بین کسی که حرکت کرده توی این مسیر خودش رو قرار داده و سختی راه رو تحمل کرده، گرد و خاک راه بر چهرهش نشسته، عرق جبینش سرازیر شده به خاطر گرمای راه، این طبیعتاً با اون کسی که احیانا توی اتاقش نشسته، حالا اشکم از گوشه چشش جاریه و ولی جای خنک نشسته و زیارت نما میکنه، بین اینها تفاوت هست. انشاءالله که خدا اولا به همه دوستداران و محبان چنین قصدی یا به این قصدشون رو به فعلیت برسونه و بتونن همشون به زیارت مشرف بشن و اونهایی هم که توفیق زیارت ندارن لااقل با قصد و نیت به این موهبت بزرگ نائل بشن و این فضیلت بزرگ رو در حقیقت کسب کنند و از دست ندن. بالاخره یکی از علائم مؤمن دیگه، در روایت هم باز داریم که مؤمن 5 تا علامت داره، یکی زیارت هست،
زیارت
هست، این زیارت اربعین تو همین روایت تصریح نشده که بره حرم سیدالشهدا، بلکه زیارت اربعین رو خوندن ظاهرا توش هست، یا به عبارتی از اون روایت این هم برداشت میشه، اعم از اینه که زیارت رو به صورت فیزیکی و حضوری مشرف بشود یا زیارت نامه را از راه دور بخواند. ولی به هر حال چون روایت هر دو بخش رو، هر دو حالت رو بر میتابد، لذا ما به امید این که اون فضیلت زیارت اربعین رو درک بکنیم، حتی اگر توفیق زیارت فیزیکی رو نداشتیم، حتما زیارت نامه اربعین رو انشالله بخونیم تا در زمره مؤمنان قرار بگیریم
انشاءالله. خیلی از اونایی که تو این چند روز تو این مسیر هستن یا هم قصد رفتن و نیتی که دارن راه میفتن، شاید از اثرات و فضائل این زیارت خیلی شاید مطلع نباشن، اما چون عشق و علاقه‌ای که دارن به صدر سیدالشهدا علیه السلام راه میفتن میرن و شاید اصلا چشم داشتی هم قاعدتا نداشته باشن که حالا امام حسین علیه السلام یه عنایتی بکنه، یه نگاهی ما داشته باشه، اما چون عاشقیم، چون دوست داریم با تمام وجودمون، فقط میخواییم باشیم اونجا. اما یه اثراتی هم داره، یه فضائلی داره، بخشش رو اشاره فرمودید، اگر زمانم ما داریم الحمدلله بخش دیگری هم
بنکنیم. من یکی دو سه تا روایت رو آوردم، نمیدونم به یکی دو تاشو بخونم بعد نیست محضر
انشاءالله. بله بله.
ببینید یک روایت هست از امام صادق علیه السلام، راوی میگه که خدمت شما عرض کنم که حضرت به من فرمود: قال لی یا عبد الملک لا تدع زيارة الحسين ابن علي عليه السلام و مر اصحابك بذلك يمد الله في عمرك و يزيد الله في رزقك و يحييك الله سعيدا و لا تموت الا سعيدا و يكتبك سعيدا. ببینید هم توصیه به زیارت میکنه، میفرماید ترک نکن زیارت، یعنی توصیه مؤکد نسبت به این که حتما زیارت انجام بشه، و هم 4-5 از خواستش رو حضرت بیان میکنه، میفرماید که اگر زیارت کردی اولا خودت برو، ثانیا دوستان و رفقات هم به سمت زیارت سیدالشهدا سوق بده، حرکت کن، حرکت بده، یعنی تشویق کن اونام برن، خودت نری، بگی که آر بر پاشید بریم، دست جمعی بریم. این که با هم حرکت کردن یا با هم رفتن یا تشویق کردن دیگران خودش یک فضیلت. بعد میفرماید اگه این کار کردی خدای متعال عمرتو زیاد میکنه و بعد رزقت هم زیاد میکنه، هم عمرتو زیاد میکنه هم رزقتو زیاد میکنه، و بعد یحییک الله سعیدا، زندگی تو همراه با سعادت قرار میده، در واقع در دنیا با سعادتمندانه زندگی میکنی و آنگاه که فوت شدی هم مرگت هم سعادتمندانه خواهد بود، انشاءالله با شهادت باشه.
چه سعادتی بالاتر.
بله. و بعد خدمت شما عرض کنم که یک تو با که سعیدا، یعنی تو جزء انسانهای سعادتمند نوشته میشی، یعنی دیگه عاقبت بخیر میشی. چیزی که میگن خدایا ما را عاقبت بخیر کن، این در واقع این روایت میگه زیارت سید الشهدا اینو داره. چی از این بالاتر انسان میخواد؟ این روایت یه موردشه. یه مورد دیگه هم خدمت شما بخونم.
بله.
امام باقر علیه السلام نقل فرمودند از امام حسن مجتبی علیه السلام، میفرماید که حضرت میفرماید که امام حسن مجتبی فرمودند قال الحسن ابن علی، البته این روایت از امام حسین هم نقل شده، یعنی دو تا روایت مشابه همه، هم امام حسین هم امام حسن علیه السلام. می‌فرماید که امام حسن علیه السلام به رسول خدا پدر بزرگ بزرگوارشون عرضه داشتند که یا ابته ما جزاء من زارک، ای بابا جون، بالاخره ابن رسول الله که میگیم امام حسن و شبا فرزند رسول خدا پدر بزرگ، پدر جان، پدر بزرگ عزیزم، زیارت شما چقدر فضیلت داره، کسی به زیارت شما بیاد. حضرت می‌فرماید که من بله می‌فرماید که من زارنی او زار اباک او زارک او زار اخاک کان حقا علی الله، عذر می‌خوام، کان حقا علی ان ازوره یوم القیامه حتی اخلصه من ذنوبه. می‌فرماید که فرزندم هر کس منو زیارت کنه، یا پدر تو علی ابن ابی طالب علیه السلام رو زیارت کنه، یا خود تو رو زیارت کنه، یا برادر حسین ابن علی علیه السلام رو زیارت کنه، بر من لازم است که به زیارت او برم و تا زمانی که او را از گناهانش خلاص نکردم رهایش نکنم، حتی اخلصه یوم القیامه من ذنوبه، روز قیامت از گناهانش او رو چکار کنم، خلاص کنم. اینم یک روایت زیباست. واقعا آدم چی میخواد از این دنیا، چی میخواد؟ ولذا اینم از اون موارده. حالا روایت دو سه موارد دیگه هم هست، اگه وقت دارم
بله اگه بخش ما ببینیم بعدش هم برمی مجددم. خیلی ممنونم جناب استاد. خب خیلی ممنون از شما بیننده عزیزم که همراه ما هستید. میام برنامه بخش شما هست، ملاحظه بفرمایید، متعدد ان شاء الله برمیگردیم. در خدمت شما خواهیم بود. بفرمایید.
سلام علی ساکن کربلا، پر میزنه دلم تا گنبد طلا، من اسمه دوا غریب نینوا، از صف نوکرات منو نکن جدا، سهن و سرای تو ایوون طلای تو، به خدا خود بهشته، به خدا خود بهشته، به خدا خود بهشته، بزم عزای تو روزه های تو، به خدا خود بهشته، به خدا خود بهشته، به خدا خود بهشته. سلامون علی ساکن کربلا، پر میزنه دلم تا گنبد طلا، من اسمه دوا غریب نینوا، از صف نوکرات منو نکن جدا، قسم به گیسویت به طاق ابرویت، که دل از تو بر نگیرم، که دل از تو بر نگیرم، که دل از تو بر نگیرم، آرزوم یک شب که جون میاد بر لب، با حسین حسین بمیرم، با حسین حسین بمیرم، با حسین حسین بمیرم. سلامون علا ساکن کربلا، تر میزنه دلم تا گلد تلا، من اسمه دوا قریب نینبا، از صف نوکرات منو نکن جدا.
قبول باشه انشاءالله از همین شما بیننده‌های عزیز، بیننده شبکه جهانی حضرت ولی عهد عجل الله تعالی فرجه و شریف هستید. با برنامه مسیر بهشتی در خدمت شما بیننده‌ها هستیم. امیدواریم که بخش دوم برنامه قرار تقدیم شما بشه با ما همراه باشید و انشاءالله متوجهتون شده قرار بیهتون بسید. این اربعین، این تجمع، این همویش، این گرد هموی عظیمی که ما مخصوصا تو این چند دهه دو دهه اخیر خیلی شاهدش هستیم که الحمدلله خیلی به صورت گسترده و وسیع داره شکل میگیره، قاعدتا یه پیام‌هایی هم باید برای ما داشته باشه، یه چیزایی باید، یه ناگفتنی‌هایی داره ما که ما باید به اونا برسیم که پیام هر و این چی میتونه باشه برای ما، چه بهره میتونیم ما ازش برداریم. حالا صرفا یه تام شاید یه وقتایی این قلتایی بزنن که خب ما اصلا اربعین نداشتیم، اربعین شاید اصلا شک گرفته جدیده از سوی تو این چند یک دو دهه اخیر و ما اصلا تو روایت شاید خیلی نداشته باشیم، تو تاریخ شاید قبلا این گونه نبوده. حالا یه جورایی اینو یه بنای گذاشتم بر اربعین. این دو تا سوال آیه پاسخ بدید ممنون میشم.
محضرتون عرض کنم که اربعین که خب در روایات فراوانه، زیارت اربعین، من دو تاشو خدمت خوندم، ده ها روایت دیگه هم وجود داره
واسه اونایی که خیلی
روایات متعددی وجود داره که بیانگر این است که زیارت اربعین بسیار مهم و بسیار با فضیلت و اثر آثار و برکات و فراوانی هم داره. بنابراین اصل زیارت اربعین چیز جدیدی نیست که ما بخواهیم بگوییم نبوده حالا تازه شده. بله قبلا امکانش وجود نداشت، مثلا ما در دوران رژیم منحوس پهلوی در یک مقطعی اصلا آرزوی کربلا داشتیم، رابطه رو رابطه حسنه‌ای نبوده با عراق، یا در دوران 8 سال دفاع مقدس خب رابطه ما با عراق رابطه دشمنی بود، جنگ بود با عراق، با رژیم بعث صدام لعین. خب بنابراین طبیعی بود که ما امکان زیارت نداشته باشیم، حسرت زیارت سید الشهدا داشته باشیم. در اون دوره خب زیارت اربعین نبود. سالهای متمادی دنبال این بودیم که راه باز بشه به زیارت اربعین بریم. قدمای ما برای اینکه زیارت اربعین بروند، زیارت سید الشهدا بروند، تو تاریخمون اومده گاهی حاضر بودن که اعضا جوارحی ازش خودشونو بدن،
دستشون
رو بدن، چشمشون رو بدن. پس زیارت اربعین چیز جدیدی نیست که ما بخواهیم بگوییم قبلا نبوده، امروز تازه ایجاد شده. پیاده روی همگانی زیارت اربعین قبلا به این شکل نبوده که باز در روایت من همین چند لحظه پیش خدمتتون خوندم، حضرت میفرماید که هم خودت برو هم بقیه رو ببر، اصحاب و دوستان و رفقات رو هم تشویق کن بیارن. بنابراین تحریک دیگران به سمت زیارت اربعین، اینم جزء نکاتی است که در روایات هست. در شرایط زمانی فعلی ما چون زمانه مطلوبی است، مهیاست سفر اربعین، هم مردم عراق همراهی می کنند و صمیمانه پذیرایی میهمانان ابا عبدالله حسین علیه السلام رو دارند، هم ما به عنوان ایرانی عاشق سید الشهدا که چند دهه آرزوی زیارت سید الشهدا رو داشتیم، خب مردم ما دلباختن، دوست دارن برن زیارت، این فضا مهیاست. خب حاکمیت جمهوری اسلامی این فضا رو داره کمک میکنه که ایجاد بشه که مردم به این توفیق عظما دست پیدا بکنن، این کمکه. این که یک دولتی، یه حکومتی فضا رو مهیا کرده برای اینکه مردمش از این موهبت معنوی بهره ببرند، شایسته تقدیره، شایسته خدا شکرگزاری. این هم یک نکته. اما یه نکته بسیار مهم دیگه هم از اهمیت باید مردم عزیز ما بهش توجه بکنن، اینه که آثار و برکات این زیارت چیه؟ ببینید، عرض کردیم یه سری آثار، آثار فردیه، مثل این که گناه من پاک میشه. کسی که میره زیارت گناهش پاک میشه، دلش جلا پیدا میکنه، نمیدونم نورانیت باطن میگیره. خب اینا هست دیگه، آثار معنوی، برکات معنوی فراوانی در واقع برای زائر داره. اما علاوه بر این، ما آثار اجتماعی بسیار بسیار مهمی رو تو زیارت اربعین خودمون دیدیم. یعنی این آثار اجتماعی اصلا لازم نیست براش ما روایت پیدا کنیم بیاریم. وقتی که میبینیم آثار اجتماعی زیارت اربعین، وقتی که 15-20 میلیون نفر زائر و بلکه بیشتر از اقصا نقاط دنیا پا میشن میان زیارت سید الشهدا، پیاده روی به سمت کربلا رو مشارکت میکنن، این آثار اجتماعی بسیار بزرگی داره. اولا بین مردم همدلی ایجاد میکنه، وفاق ایجاد میکنه، الفت ایجاد میکنه. شما ببین الان این رفاقت، این برادری، این الفت، این صمیمیتی که بین مردم ایران و عراق در مسیر زیارت کربلا و به ویژه در اربعین ایجاد شده، دو کشور ایران و عراق را به عنوان دو تا کشور برادر چنان به هم پیوند زده که دیگه به این راحتی گسستنی نیست. دیگه یک کسی مثل صدام ملعون نمیتونه بیاد بین دو تا ملت بزرگ شیعه اینجوری اختلاف بیاندازه. خب این بزرگترین امنیته. دشمنان چه اتفاقی براشون میفته؟ وقتی که دشمنان ناجوان مرد میبینند که ما در این مسیر این همه ملت سر از پا نشناخته، همه سختی مسیر را به جان میخرن برای اینکه برن چند لحظه، چند دقیقه، یا مثلا یه شب، یه شبانه روز به زیارت سید الشهدا نائل بشن. خیلی ها که میان اونجا همین چشمشون به گنبد سید الشهدا میخوره، میگن السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین، یه زیارت با یه سلام میکنن خیلی کوتاه، مفید، مختصر، برمیگردن. خب دشمن اینا رو نمیفهمه
و از این ناراحتی
که این مردم این گونه سر و جان فدای سید الشهدا میکنن و این گونه در مسیر اعتقاداتشون دارن از مال و جان میگذرن، طمعش کم میشه، در واقع ناامید میشود از اینکه بتونه به ما ضربه بزنه. این آثار اجتماعی و بسیار مهمیه. ما در مسیر سید الشهدا و در مسیر زیارت اربعین در حقیقت امنیت کشور خودمون و کشور عراق رو تأمین میکنیم، امنیت تشیع رو فراهم میکنیم. مردم میدونن امنیت چقدر مهمه. تو این جنگ 12 روزه متوجه شدن چقدر آسیب بزرگی است اگر امنیت نداشته باشیم. این زیارت اربعین امنیت برای ما میاره، این زیارت اربعین وحدت و یکپارچگی میاره، این زیارت اربعین الفت میاره. من توصیه میکنم به همه برادران عزیزم، به همه مؤمنینی که در ایران ساکنن، به همه ایرانیان عزیز توصیه میکنم هر طور شده یه سفر تو این ایام مشرف بشن، ببینن مردم عراق چگونه برای زائر ایرانی یا برای زائر سید الشهدا از جان و مالشون هزینه میکنن، میبرن منزلشون، ضیافت میکنن. میگه من یک سال پولامو جمع میکنم برای اینکه یه زائر
چند روز رو برای خدمت کنم، به
زائر سید الشهدا بکنم. یک چنین چیزایی رو بالاخره برادری ایجاد میکنه، الفت ایجاد میکنه. بنابراین میخوام بگم که اگر یه پژوهش خوبی صورت بگیره و آثار اجتماعی سیاسی زیارت اربعین رو رصد بکنیم، خواهیم دید که اونقدر مهمه. هر چقدر ما به این بها بیشتر بدیم بازم جا داره.
بله انشالله. سال گذشته که اربعین تموم شده بود، بعد از ایام اربعینی که از مسئولین کشور عراق یه گلایه‌ای داشتن از ما ایرانی‌ها، یه جایی خوندم که نوشته بودن چرا ایرانی اینقدر کم میان عراق، با اینکه 4-5 میلیون کمتر بیشتر، و انتظار ما این هست که بیشتر از اینها بیان کشور عراق. یعنی ما تو این اربعین، حالا جمع کشور 80 میلیون 90 میلیونی، دوست داریم که بیشتر در خدمت این ایرانی‌ها باشیم. این گله رو همیشه
عرض کردم، بالاخره یه عده بله. مقدورندی. حالا این 4 میلیونی که امسال میرن، سال بعد ممکنه 3-4 میلیون 2-3 میلیونشون عوض بشن، 2-3 میلیون دیگه برن. به اضافه این که ظرفیت اونجا رو هم باید بسنجیم. انشالله که دعا کنید امکانات عراق هم بیشتر بشه، امکانات پذیرایی هم بیشتر بشه. هر چقدر مسیر آسانتر و هموارتر بشود شیفتگان بیشتر سرازی میشن.
انشالله. بله بسیار. جناب استاد، ما یکی از کارشناسای عزیزی که حالا تو برنامه ما در خدمتشون بودیم زمانی میفرمودن که اگر خواستی زندگی بعد از ظهور رو ببینی، بعد از ظهور امام اثر با خونه لحو فدا رو ببینی، اربعین رو ببین. یعنی یک گوشه، یک قطره شاید از اون زندگی، آثار اون زندگی بعدش شما تو اربعین میبینی. میخوام ببینم ارتباطش چیه که اینو دارن میگن، عنوان میکنن.
واقعیتش اینه که بین اربعین یا بین محرم و صفر و بین سید و شهدا و امام زمان علیهما آلاف و تحییت و سنا و عجل الله تعالی فرجه و شریف ارتباط وثیقی است. یعنی یه بحث مفصل و دامنه داری است. ببینید، سید و شهدا علیه السلام و حرکتش به ما انگیزه میده، به ما خدمت شما عرض کنم که جهت میده، ما رو راهنمایی میکنه توی مسیری قرار بگیریم که اون مسیر، مسیر بهشت. حضرت مهدی سلام الله علیه و ظهور موفور و سرورش انشاءالله در دوره حیات ما باشه و این چشمان گناهکار ما به جمال دلارایش منور بشود، به ما امید میده. شما امید را با حرکت باید داشته باشی، با جهت باید داشته باشی. امام حسین علیه السلام هم به ما شور میده، هم به ما جهت میده. امام زمان علیه السلام به ما امید میده، آینده رو میسازه. یعنی ما در مسیر سید الشهدا در حقیقت در مسیر امام زمان علیه السلام قدم برمیداریم. عنایت بکنید، مگر ما برای رسیدن به دوران ظهور زمین سازی نباید بکنیم؟ یکی از اون زمین سازی ها زمین سازی های فردیه. یعنی من خودم رو آماده ظهور کنم، دلم رو صاف کنم برای ظهور. یکی از آماده سازی ها هم آماده سازی های اجتماعیه، جامعه برای پذیرش مهدوی، مهدی علیه السلام مهیا بشه، پذیرش داشته باشه، بخواهد، تشنگی داشته باشه. خب هم ما تحول اجتماعی نیاز داریم، هم تحول فردی نیاز داریم. این تحول اجتماعی و تحول فردی در مسیر امام حسین علیه السلام عرض کردم ایجاد می شود. یعنی برکات عزاداری برای سید الشهدا، شرکت در مراسی آن حضرت، حضور در پیاده روی اربعین، یعنی برکاتش هم در فرده که قلب و متصاف می کنه، گناهان رو پاک می کنه، هم در جامعه است، جامعه رو مهیا میکنه. تجلی قیام حضرت مهدی علیه السلام و دوران حکومت عدل مهدوی علیه السلام مختصر سر سوزنی شما توی اربعین میبینیم. چطور میبینیم؟ صلح و صفایی که بین مردم هست. این مردم چگونه برای همدیگه خلاصه فداکاری میکنن، ایثار میکنن. این مردم عراق چگونه از این زائران سید الشهدا پذیرایی میکنن، از مالشون میگذرن، از همه چیزشون میگذرن تا اینکه این زائر راحت باشه. خب این فضا رو ما در دوران حضرت مهدی میبینیم، در روایاتمون هست. در دوران حضرت مهدی علیه السلام مؤمن دست تو جیب مؤمنش میکنه، اصلا مال من و مال تو نداره. تا این اندازه، تا این اندازه صلح و صفا حاکم میشود. ببینید، شاید توی بعضی از خانواده ها امروز اینجوری باشه، مثلا فرزند بتونه راحت سر جیب باباش بره، مثلا کارت پولشو برداره بره خرید کنه بیاد، این رابطه بین پدر و فرزند حاکم باشه.
بله.
به عبارت دیگه اعتماد بین پدر و فرزند اونقدر باشه که پدر به فرزندش اعتماد داشته باشه، فرزندم نسبت به پدرش. خب توی عالم ظهور، تو دوران ظهور اونقدر فضای زیبایی است و اونقدر روابط بین مردم، بین مؤمنان، روابط حسنه و برادرانه و صمیمی است که دیگه اصلا این که من از شما سود بگیرم، من در واقع نفع خودم رو ببینم، نفع شما رو نبینم نیست. فداکاری و ایثارگری می شود فرهنگ رایج، مثل این چند روزی که تو زیارت اربعین در واقع حاکم می شود و بلکه بسیار بیشتر از اون، فقط ما جلوه ای از اون رو در زیارت اربعین میبینیم. عرض بنده این است که اربعین و عزاداری سید الشهدا علیه السلام زمینه تحول و تغییر را برای ما روزافزون میکنه، افزایش میده. وقتی ما متحول شدیم، اصلاح شدیم، نورانی شدیم، پاک شدیم، افق رو مشاهده کردیم، هدفمند حرکت کردیم و به آینده امیدوار بودیم، اون وقت ارتباط حرکت به سمت سید الشهدا با حرکت به سمت ظهور و مهدویت به هم دیگه به یه جا ختم میشه، به هم پیوند میخوره، چون هر دو یه چیزن. اون هدف غایی است، این حرکت به مسیر به سمت اونجاست. بنابراین این که خدای متعال مثلا در قرآن کریم میفرماید ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، یعنی ما بایستی خودمونو تغییر بدیم تا خداوند برای ما تغییر و تحول را رقم بزند. این تغییر و تحول از کجا شروع میشه؟ از فرد. وقتی از فرد شروع شد کم کم سرایت به جامعه میکنه. وقتی که میفرماید خودت برو، دوستتم ببر، برادرتم ببر، نمیدونم پسرتم ببر، اینها رو با هم دیگه ببر زیارت اربعین، یعنی هم خودت رو معنویت رو معنوی کن، پاک کن، زلال کن، هم جامعت رو این کارو بکن و این فضا رو آماده کن برای اینکه انشاءالله ظرفیت طلب حضرت مهدی و پذیرش حضرت مهدی علیه و آلاف و تحییت و سنا رو داشته باشیم، این اتفاق بیفته. بذار بین خدمت شما عرض کنم که حرکت حسینی با حرکت مهدوی قرابت و پیوند وثیقی برقراره و انشالله به اونجا ختم خواهد شد.
انشالله. بسیار عالی، خیلی ممنونم. 4-5 دقیقه فکر کنم زمان داشته باشه، اگه نکات پایانی هم هست اینطور.
محضرتون عرض کنم که یک جمله ای هم میخوام درباره گریه عرض بکنم اگر فرصت باشه. گریه بر سید الشهدا، خب بازم روایات زیاده که ما اینجا بخوایم هر کدومش رو در هر موضوعی صحبت کنیم باید یه ساعتی فرصت باشه که من زمان زیادی داشته باشم بتونم برای هر کدوم از اونها روایات متعددی رو بخونم. این که فرمود حضرت انا قتیل العبرات، یا خدمت شما عرض کنم که انا قتیل العبره لا یذکرنی مؤمن الا استعبره او الا بکا، من کشته اشک ها هستم، مؤمن منو یاد نمی کنه، روزه من رو در واقع متذکر نمی شود مگر اینکه به هر حال چشمش اشکالود می شود. خب اشک برای سید الشهدا اجر و فضیلت زیادی داره. یک سوال پیش میاد، اون سوال اینه که حالا آیا امام حسین علیه السلام به گریه نیاز داره؟ آیا با گریه ما امام حسین علیه السلام مثلا فرض بگیرید که تشفی خاطر پیدا میکنه یا مثلا زنده میشود، الان شهید شده به دنیا برمیگرده، چه اثری برای این دور گریه هست؟ من میخوام عرض بکنم که برای این گریه باز دو اثر مهم وجود داره، یک اثر فردی، یک اثر اجتماعی. اثر فردیش همون زلالیت درون منه، عشق قلب من جلا میدهد، نورانیت باطن میاره، گناهان ما باعث میشه به آمرزیده بشه. روایات متعددی که تو این زمینه هست، باز بینندگان عزیز میتونن بهش مراجعه کنن، ما از این صرف نظر کنیم. اما اثر اجتماعی دیگه ای داره که اونم مهمه. عنایت بفرمایید ببینید، گاهی اوقات ما میجنگیم اما جنگمون با سلاح نیست، یعنی اسلحه و تفنگ دست ما نیست، اما داریم میجنگیم و جنگمان اتفاقا اثر بزرگی میاره، ایجاد میکنه، اثر وسیعی به جا میگذاره که در نهایت منجر به پیروزی میشه. عشق یکی از سلاح‌های برنده و اثرگذاره. من قبلا مشرف شدم بارها به زیارت مکه مکرمه و مدینه منوره، خدا به همه بینندگان ما اونایی که رفتند و نرفتند روزی کنه.
الله آمین. این سوال
معذرتون عرض کنم، قبلا میرفتیم سر مزار اهل بیت علیهم السلام در بقیع، وای میستادیم زیارتنامه میخوندیم، یه وقتی گاهی مثلا مداحی یه روزه ایستاده‌ای میخوند و اشک میریختیم، گاهی مادر نمیذاشتند. اون سالها حدود چند دهه قبل، دو سه دهه قبل خدمت شما عرض کنم، بعد میومدن سراغ مرقد ام البنین می نشستن، اونجا دیگه کاری نداشتن، می نشستن مداها می اومدن، زهرا می اومدن اونجا، یک سیر زیاره در واقع روضه ام البنین و اهل بیت خونده می شد و زهرا حسابی گریه می کردن، در واقع دلشون خالی می شد. اینها بعد اومدن جلوشو گرفتن، ما که اسلحه نداشتیم که، گریه می کردیم، چرا جلوی گریه ما رو می گیرن؟ الان به شما اجازه نمیدن تو بقیه ذره یه لحظه وایستی زیارتنامه بخونی، عشق بریدی، ولو تنهایی ایستاده به ایستی تنها زیارتنامه بخونی گریه کنی، جلو تو میگیرن، میگن برو وای نستا، جمعی که مطلقا نمیگذارن. این عشق اثر داره، اثرش این است که بیننده را بهش پیام منتقل میکنه. برای اینکه من یه مثال کوچیک بزنم و عرضامو کوتاه کنم، گفتید وقت نداریم، مردم مظلوم غزه رو عرض میکنم. ببینید الان مردم غزه گرسنند، ما باید به گرسنگی اونها به دادشون برسیم، باید تلاش بکنیم هر کاری از دستمون برمیاد. ولی همین مردم گرسنه سلاح برنده‌ای دارند که حتی حماس با اون موشک ها و به قول معروف نارنجک ها و تجهیزاتی که دارن سلاحشون اثرگذار نیست. یعنی چی؟ الان حماس اگر یه دونه تانک اسرائیل منفجر میکنه، اسرائیل میتونه از اون تبلیغات به نفع خودش درست کنه. اما این گرسنه ها، اینهایی که در حقیقت با وضعیت بسیار بسیار تأسف باری مظلومانه میان گرسنگی خودشون رو به نمایش گذاشتن و بعضا خیلی هاشون هم به خاطر گرفتن یک کیسه آرد به شهادت میرسن ناجوان مردانه، اینها درست شهید میشن ولی تأثیرش برای اسرائیل بسیار بسیار بد بوده، یعنی اونها رو منفور در عالم کرده. عشق یعنی من مظلومم، برای سید الشهدا عشق ریختن یعنی سید الشهدا مظلومانه به شهادت رسید. چرا مظلومانه به شهادت رسید؟ کی ایشون رو مظلومانه به شهادت رسید؟ کی مهمان کشی کرد؟ اینا همه اثرگذاره برای این که راه سید الشهدا شناخته بشود، اونی که امام حسین علیه السلام رو نمیشناسه بتونه حضرت رو بشناسه، انگیزه پیدا بکنه بره سراغ آشنایی با امام حسین علیه السلام و بعد راه سید الشهدا بماند. بنابراین گریه بر سید الشهدا هم اثر معنوی درونی برای گریه کننده دارد و هم اثر بیرونی اجتماعی داره. لذا میفرماید که بکا او تباکا، یعنی اگه گریت نمیاد خودتو به گریه بزن. چی این خودتو به گریه بزنی؟ هم یعنی خودتو قاطی عزادارا کردی و شور و هیجان گریه بر سید الشهدا را افزودی و ضربه‌ای به دشمنانش زدی. و انشالله به ما توفیق گریه بدهد.
انشالله. خیلی ممنونم جناب استاد، خیلی استفاده کردیم، خدا خیرتون بده، انشالله توفیق باشه، بازم معذر از اطلاعی باشیم. خیلی ممنونم از شما بیننده عزیزم که همراه ما بودید، امیدوارم هر جا هستید صدا و تصویر ما رو میشنوید، حتما نایب زیاره باشید، حتما برای ما هم دعا کنید که ما هم توفیق داشته باشیم که خدمت شما انشالله این خدمت گذاریم و انشالله روز افسون بشه. خیلی ممنونم، باز هم انشالله اگه فرصتی بشه بتونیم در باز یک برنامه دیگه از مسیر بهش انشالله در خدمت شما بیننده عزیز انشالله باشیم. سلام و سلامت هم درست در پناه حضرت حق یا علی مدد خدا کرده. خیلی ممنون.
گریه کنید که گریه ها مرهم زخمام همیشه، ولی نیاد تا به سرم جوشش خونم، به خدا آروم نمیشه، ولی نیاد تا به سرم جوشش خونم، به خدا آروم نمیشه. به زیر پرچما ماه محرما دلار راهی سوی کربلا کنی، با شور و زمزمه مهدی من دعا کنید. حسین یا ولدی یا علی والله لا یسکن دمی حتی یبعث الله المهدی والله لا یسکن دمی حتی یبعث الله المهدی اللهم عجل لولیک الفرج اللهم عجل لولیک الفرج اللهم عجل لولیک الفرج.